أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 32 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از امیر مؤمنان، روایت کوتاه اما پرمعنا، که حضرت میفرمایند من حاسب نفسه ربحه، من حاسب نفسه ربح. ربح در عربی معنای سود کردن، به کسی که نه تنها زیان نمی کنه بلکه یه چیزی به دست میاره، به این میگن ربح. وگرنه اگر کسی پولش رو همینجوری گذاشت نمیگه سود کردم. سود وقتیه که علاوه بر اون چیزی که داری یه چیزایی هم عائدت بشه. و کسی که اهل محاسبه نفس است نه تنها ضرر نمی کنه بلکه چیزی به دست میاره. محاسبه نفس هم که حالا بحث طولانی است، ولی به حد یک جمله اگر بخوام بگم، یعنی اینکه انسان هی دائما مختصات وجودی خودش، از علمش، اخلاقش، عملش، عبادتش، ارتباطاتش، همه رو هی هر روز چک کنه و اندک ذره انحراف در اخلاق، رفتار، کردار، عبادت، همه چی ثبت بشه و بعد این اندک اندک ها برای خودش یک الگویی میشه که آقا من دارم از مثلا فرض کنید چشمم، از زبانم، از نحوه درس خوندنم اینا ضربه میخورم و این در واقع ترمیم بشه، درست بشه. بعضا میفهمن کسی که این کار رو انجام بده قطعا سود کثیری عایدش میشه انشاءالله. خب یه مقدار امروز وقتمون کم شد، خب دیگه حالا بعضی بحثا شد لازم بود قبل کلاس انجام میشد. بحثمون در تتمه درس مضارع بود. اول اینو عرض کنم، بعد حالا شاید جلسات بعد تمرین کنیم تمرین های مضارع رو. بحثی مطرح شد به نام مجاز در افعال. مجاز این بود که یه لفظ در یه معنایی که وضع شده الان در یه معنای دیگری به کار بره، که حالا بحث مجاز بحث کلا پردامنه ایست، در جاهای مختلف میبینید، تو منطق میبینید، به تناسب، تو نحو یه جاهایی میبینید، و بحث اصلیش تو بلاغت هم باز مفصل در مورد مجازها بحث میکنید و میخونید، و حالا ضوابطی داره مجاز دیگه، نمیخوام وارد بحث مجاز بشیم. ولی اینجوری هم نیست که حالا هر کی باشه، هر کسی مثلا هر چیزی دلش میخواد هر لفظ رو در یه معنای دیگری به کار ببره. مثلا برای یه فرد مثلا فرض کنید که خیلی قویه، نمیگیم آقا عجب مثلا فرض کنید که مثلا گرگی هستی، گرگ با اینکه قدرت داره ولی به طرفی که قویه نمیگن گرگ. گرگ بیشتر اون مثلا حیث درنده خوییشو نمیدونم خشانتش و اینا به کار میره. یا مثلا فرض کنید که یک کسی که مثلا فرض کنید که آبل مرغون گرفته، مثلا نمیگم عجب پلنگی، مثلا پلنگ مثلا برای جای خودش به کار میره. لذا مجازم حد داره، این نکاتی داره که اینا دیگه سر فرصت باید در بلاغت و جای خاص خودش بخون. اما بعضی که الان داشتیم که ما یه فعل ماضی داشتیم که تعریف کردم، فعلی که با ساختار خود دارد در زمان گذشته میکند، الان همون فعل رو داریم میبینیم در حالی که زمان گذشته توش دیده نمیشه. حالا زمان گذشته دیده نمیشه یا زمان حال آینده دیده میشه یا اصلا پا فراتر گذاشته، خودش رو از خبر بودن تبدیل به انشاء کرده. اینم یه جور مجاز دیگه، یعنی فعلی که برای خبر و اخبار وضع شده، مثلا ضرب تو وضع شده برای اینکه خبر بدم که من زدم، الان تبدیل میشه به انکه تو، که انکه تو دیگه حتی اخبارم نیست. عرض کردم طرفی که داره عاقد عقد میخونه از چی میخواد اخبار کنه؟ اگه بخواد انکه توی که میگه رو اخباری بگه، اون تازه با این انکه تو یعنی به نکاح در میارم، مثلا با این انکه تو به این معناست. ولی زاد دیگه نمیتونی بهش بگی دروغ میگی یا راست میگی. اینا یه جور الفاظ عقد دیگه، یعنی دروغ میگی و راست میگی توش نیست. انکحتو یعنی من ایجاد نکاح میخوام بکنم با این صیغه. این اولین مورد از حالا دومین مورد از مواردی بود که ماضی در معنای غیر خودش داره به کار میره. مورد اولش هم که جلسه قبل گفتیم معنای طلب بود، که ماضی گفتی ولی توش دعاست. دعا هم یه جور طلب دیگه، فقط طلب دانی از عالی، طلب کسی که پستر از جهت مقام از فرد بالاتر رو میگن دعا خواستن، درخواست. که مثل رحمک الله که مثال زد. مثال سومی که میزنم برای ماضیایی که معنای گذشته نمیده، حالا معنای حال یا آینده میده، که اینجا بحث اون آینده است، ادوات جازم شرطه، اونایی که باعث جزم میشن. و لذا مثلا فرض کنید که اگر یه مثال بزنم، مثلا ان ضربت، مثلا فرض کنید که تزر، اگر بزنی کتک میخوری، ان ضربت رو نمیگم اگر زدی، میگم اگر بزنی. تو فارسی هم البته اگر همین گفتیم اگر زدی میخوری، این زدی هم باز معنی گذشته نیست، این هم یعنی اگر بزنی. یعنی تو چطور تو عربی ما فعل ماضی داریم در معنای آینده به کار میره، خود فارسیش هم همینه. وقتی میگم اگر زدی اگر زدی میخوری، این زدیه به معنای زدی یعنی قبلا زدی نیست، معنی که اگر بزنی. و لذا این حالا یه حالتش، فقط ادوات شرط جازم رو تو نحو میخونید، میاد ازا هم هست، یعنی ازا و ادوات شرط جازم. ادوات شرط جازم یعنی حروف شرطی که، یا کلن حالا چه حروف چه اسمای شرطی که اگه بر سر جمله بیان باعث جزم فعل مضارع میشن. مثلا فرض کنیم میگم من تزرب، مثلا یزرب، من یزرب یزرب، هر کس بزند مثلا کتک میخوره، ها؟ اون وقت اینجا من میشه جز ادوات جازم. حالا اگه همین من بر سر ماضی اومد، من ضربه یضرب مثلا، این شکلی شد، این رو دیگه فعل ماضی رو ما همینطور مثل یضربو معنا میکنیم، من یضرب یضرب مثلا. خب این چی؟ آره یه معنا دارن، یعنی این دوتا رو یه معنا میگیرن. حالا ببینید، این که تو فضا ما میگیم یک معنا دارن، آره بلاغت رو گذاشتیم کنار، تو فضای صرف و نحو یه معنا دارن، ولی بلاغی میاد میگه آقا اگه خواستی مثلا اینو بگی، این حالت قاعدمندتر داره، این قاعده منتر، یعنی شمول بیشتری رو جمله شامل میشه. ولی اینا بحث بلاغیه دیگه، اینا رو جاش اینجا نیست، یعنی جای دیگری بحث میشه. و حالا کتاب هم میشه معرفی کرد تو این زمینه، مثلا دکتر فاضل سامرایی که مجموعه کتاب های متعددی داره، جز معاصرین هم هست، او مثلا یه کتاب داره بلاغت الکلمه. بلاغت الکلمه تقریبا کارش همینه که اگه کلماتو عوض کردیم میتونستیم اینو بگم، یه چیز دیگه گفتم. یه موارد متعددی رو آورده از همین تغییرها که اگه میتونستی اینجوری بگی ولی اینجوری گفتی معناش چیه. لازم میشه این عناوین رو دید که آیا تو این کتاب داره یا نداره. چون یه معانی نحو داره که معانی نحو در واقع اون معانی بلاغی نحوی است، که حالا میتونست مبتدا بگه بعد خبر شد، اول خبر رو آورد مثلا. و این بلاغت الکلمش هم که ناظر به کلمات. خب اینا پس موارد ماضی هایی که در معنای حال یا آینده یا اساسا انشا به کار رفت. اینا که هیچ. بله. ها مثال هم نخوندم دیگه. مثالی که در مورد ازا و ادوات شرط جازم میفهمین، یکی مثال برای ازا است، ازا مرض تو فهو یشفینه، که این کسره آخر یشفینه علامت، یعنی یا ایست که حذف شده. مثل مثلا چی؟ مثل لکم دینکم ولی دین نه، نمیگیم آقا این مبتدای مؤخر دینون، نه دینه است، میگیم آقا چرا دینه، میگیم که مبتداست، میگه به خاطر که دینی بوده. پس اون که در واقع فاوا یشفینی بوده شده یشفینه، و حذف یا از الفاظ عربی کثیر و شایع، اینو میرسیم تو صرف هم داره. و گفته حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام که مثلا فرمایان اذا مرضت، و وقتی من مریض میشم، نمیگم مریض شدم، من وقتی من مریض میشم فهو یشفین، اوست که من رو شفا میده. چی؟ همینه همینه. آره آره آره. این که تو فارسی در واقع از مضارع التزامی استفاده بکنیم یا مضارع عادی، این فرق نمیکنه. فکر میکنم حالا تو آقای مشاق باید بگن که کدومش دقیق تر و صحیح تره، ولی یکیه، یعنی اذا مرضت، اگر مریض بشوم یا وقتی مریض میشوم. حالا اذا چون توش یک زمانیتی خوابیده، زمانی که نمیگم زمانی که مریض بشوم، شاید بگیم زمانی که مریض میشوم یه مقدار رونتر باشه، ولی تو اینو اینا که رسما میگیم اگر بزنی دیگه، ترجمه هم کردیم. آیه بعدی هم که مثال میزنه، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، که میفهمد که من میترسم از این که اگر اسیان کنم ببخشید انی اخاف و همانا من میترسم، ان عصیت ربی میترسم از چی؟ عذاب یوم عظیم، میترسم از عذاب روز بزرگ. که اینجا نمیگم اگر گناه کردم، اگر عصیت ربی اگر اسیان بکنم، اون مضارع التزامی که شما میفهمید. خب این مورد بعدی. و مورد آخر، خبر از رخداد قطعی در آینده، که این مورد رو مثال زدیم قبلانم. بعضی وقتا اینقدر یک چیزی برای ما قطعی است و میخوایم به صورت قطعی ازش اخبار بدیم که از ماضی تعبیر میکنیم، که انا اون رو انجام شده فرض کرده، یعنی اینقدر قطعی است تحققش که انگار اصلا دیگه محقق شده، جای بحث نداره. مثالی که مثلا زدن در اینجا فهمدن و نفخ فی الصور، دمیده شد در صور، یعنی قطعا اینجوری میشه. عرض کردم مثال فارسی شد دیگه، مثلا اون کسی که میگه 20شو گرفتم، 20شو گرفتم و الان امتحان ندادم، میگه نه 20شو گرفتم، قطعا خواهم گرفت. نفخ فی الصور، دمیده خواهد شد در صور. فصیغ من فی السماوات، همه بیهوش خواهند شد، منتها در واقع از فعل ماضی به کار رفته چون میخواد بگه قطعا این کار انجام میشه. مثالی هم که ما میزدیم اذا وقعت الواقع، و همه فعلایی که ماضی هستن ولی معنای مضارع میدن توی قرآن، که غالبا خداوند بحث های قیامت این اسلوب رو استفاده کرده در کلام، و یعنی از فعل های ماضی استفاده کرده معنای آینده بدن، چون محقق قطعا محقق میشه. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت، اینا همه میبینید فعل های ماضی معنای آینده میده. خب سوال
جایی
تو ترجمه به درد اون میخوره،
ترجمه
تو ترجمه فهم نه، به خاطر همینم هم تو مطالعه و تحقیق آمده. اینا بحث های صرفی یا نحوی نیست، بحث های بلاغی است، منتها چون تو ترجمه همین الان به دردتون میخوره. و یا مثلا فرض کنید که ممکنه بیاد یقه استادو بگید آقا تو من گفتی فعل ماضی یعنی فعلی که داره در زمان گذشته میکنه، خب کجا این آیه و نفخ فی الصور داره در زمان گذشته میکنه؟ لذا تو مطالعه تحقیق آمده، نه جزء درس نه جزء درس نیست. لذا تو امتحان مثلا مطالعه تحقیق های کتاب دانش صرف نیست، نمیاد. ولی از جهت اهمیت به نظرم چیزی کمتر از خود متن درس نداره. بله می شود، ببینید ماضیه که معنی مضارع میده دیگه، نه بشود نه، خواهد شد دیگه، آینده است. اینجا ماضی است که معنی آینده میده. چطور؟ مثلا فرض کنید اگه بود که سینفخ فی الصور، سینفخ فی الصور میگفتیم در صور دمیده خواهد شد، فقط اینقدر این دمیده شدن در آینده قطعی است که انگار میگم شده دیگه. معنی ترجمه فارسیش میشه در صور دمیده خواهد شد، ولی تو اون چیزی که عرب اول میفهمه که در صور دمیده شد، بعد میگه آقا چرا گفتید دمیده شد، هنوز که نشده. میگم آخه به خاطر قطعیه، کما اینکه میگم اگه وقتی میگه 20شو گرفتم، گرفتم ماضیه، ولی ماضی است که معنی آینده میده، منتها چون قطعی الوقوع اینطور بیان شده. خب و اما برسیم به کاربردهای مضارع در زمان گذشته. بعضی وقتا مضارع است که معنای گذشته میده، اینو بگم بعد در خدمت. بعضی وقتا مضارع است که معنای گذشته میده، یعنی برخلاف ماضی که معنای آینده میداد، اینجا مضارع معنای گذشته میده. مثالی که زدن گفتن در جایی که لم و لما بر سر یه فعل بیاد، بر سر فعل مضارع بیاد، اینجا معنای مضارع یعنی حال آیندهشو میگیره، معنای گذشته بهش میده. که اینو ما تو مطالعه تحقیق نمیدونم حالا آخرش دوستان گوش دادن یا نه، عرض کردیم که از ادوات و ادات در واقع دلالت بر ماضی یکی لمه و یکی لما، که اگر اینا بر سر فعل مضارع بیان، فعل مضارع رو تبدیل به گذشته میکنن. لم یضرب یعنی نزد، و لما یضرب یعنی نزده است. اینو تو مطالعه تحقیق عرض کردم، لم برای غالبا برای نفی ماضی ساده است، لما برای نفی ماضی نقلیه. اینو اونجا گفتیم و خب همین اتفاق افتاده دیگه. الان از شما پرسن یضرب زمانش چیه؟ زمانش خب گذشته است، منتها به خاطر وجود حضرت آقای لم و آقای لما. خب مثالاشو ببینید، بگم مثالاشو. و قالت الاعراب آمنا، اعراب اومدن گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بگو نه ایمان نیاوردید، ولیکن قولوا اسلمنا، بگید که اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. چی ترجمه میکنیم؟ ماضی نقلی. ولما یدخل الایمان یعنی ها داخل نشده است ایمان هنوز تو قلباتون، یعنی هنوز ماضی نقلی دیگه، داخل نشده است ایمان در قلب هایتون. خب من یه سوال بپرسم، میترسم چون وقت کم بیاریم بعد حالا خدمت دوستان باشم. سوال توی چاپ 96 یکی مورد اینجا اومده بود و ما گفتیم حذف کنم. خب ببینم شما به نظرتون میاد چرا من گفتم حذف، یعنی ما که گفتیم حذف بشه یا نه. مورد بعدی که مثال زده بود افعال ماضی بعید و ماضی باشین ماضی استمراری بود، کان یذهبو، اینو خوندیم دیگه، کان به اضافه یذهبو ماضی استمراری است و لذا دلالت میکند بر، من میخوام معنا کنیم، میگیم که میرفت. ما گفتیم اینو حذف کنن. چرا این چرا حذف شده؟ چیزی به ذهنتون میاد؟ چی؟ بالاخره یذهب چه فرق داره با لما یذهب و لم یذهب؟ نه چرا؟ خب چرا؟ نکتهش چیه؟ خب باشه، نه این چه فرقی است بین لم یذهب و لم یذهب با کان یذهب؟ اونو میگفتیم ماضی استمراری و ولی این از مثالا حذف شده. این لم یذهب و لم یذهب منفی ماضی هن، اونا با من مثال آورد. خب یعنی چی؟ دو باشه دو تا باشه. الان من سوال بپرسم یذهب آیا در معنای حال به کار رفته یا گذشته؟ خب بس باید مجاز باشه دیگه. چرا؟ آها آها آفرین. ببینید دقیقا نکته همینه. توی کانه یذهب کانه داره کار خودشو میکنه، میگه بود در زمان گذشته اون فرد در حالی که، حالا من حال میگم این نقشش حال نیست ولی معنا واضح بشه، در حالی که نگاش کن داره میرود، یعنی این کار خودشو میکنه، این کار خودشو میکنه، ترکیب اینها یه معنایی رو میرسونه. کسی که بود در گذشته در حالی که میرود، یعنی اما میرفت، درست شد؟ و لذا اینجا یذهب تو معنای ماضی به کار نرفته، تلفیق این کان یذهب همش با هم یه معنایی رو میرسونه که ماضی استمراری باشه. ولی تو لم یذهب و لم یذهب اینجوری نیست، اینجوری نیست که مثلا لم یه معنایی داشته باشه یذهب یه چیزی بعد با هم یه کاری کرده باشن، نه دقیقا لم میاد خود معنای یذهب رو عوض میکنه. ولذا این مثالا مثالای خوبیه، ولی مثلا بالا بعدا اضافه نکنیم بگیم آقا از قلم افتاده، شما چرا ماضی استمراری و ماضی مثلا ماضی استمراری رو نگفتی یا ماضی التزامی رو نگفتی؟ به خاطر این نگفتیم که اونجا از باب تعدد دال و مدلول هم چیزی که بعضی از دوستانم فهمیدن، لذا اونجا دیگه مثال خوبی برای این مسئله نیست. حالا سوال چرا؟ ببینید چیزی که تو مطالعه تحقیق درس قبل داشتیم نقطه شروع اساساً فارسی بود که ما تو فارسی حالتهای مضارع 5 تاست، حتی حالا شایع هاش رایج هاش 5 تاست. تو عربی اگه بخوان اینا رو بگن چجوری میگن؟ مثلا بحث ربطی به فعل ماضی عربی نداشت اون مطالعه تحقیق، درست زیل بحث ماضی عربی اومد ولی ربطی به بحث ماضی عربی نداشت، نقطه شروعش فارسی بود. آقا تو فارسی میگن ماضی بعید، تو عربی چی تعبیر میکنن؟ مثلا گفت کانه رو بگو به اضافه فعل ماضی. توی فارسی مثلا میگن نمیدونم ماضی استمراری، تو عربی چی میگن؟ لذا کانه یذهب اصلا هیچ ربطی به فعل ماضی نداره. خب این ماضی استمراری میده. خب بله خب خب نمیده دیگه، همین بحثمون همینه. ببینید کی میتونه این مثال برای بحث ما باشه؟ وقتی خود یذهبو به معنای گذشته شده باشه. آیا اینجوریه؟ آیا این اتفاق افتاده اینجا که خود یذهبو معنای گذشته بده؟ ما عرض کردیم نه. نه نه این همین میگیم دیگه، این با این فرق داره. توی این مثال کانه یذهب، یذهب اتفاقا همچنان معنی حال داره، همچنان یذهب معنی حال داره، منتها حالی که در گذشته است که نتیجهش میشه همون ماضی استمراری. یعنی یذهب همچنان معنی میرود داره، منتها بود در حالی که میرود تلفیق این میشه همون ماضی استمراری. ولی اینجا نه، اینجا خود یذرب معنی گذشته گرفته، خود یذرب. ولی این میتونه محل بحث، این شاید مثال ما برای این بحث باشه، ولی دومیه نمیتونه محل بحث ما باشه. حل نشد؟ معانی ماضی تو فارسی ها؟ خب ولی کانه یذهب از عرب پرسی یذهب معناش زمانش چیه؟ بحث اون اینه، از عرب پرسی زمان این فعل چی میگه؟ حال، زمانش گذشته نیست. ببینید بحث چیه؟ شما اون مطالعه تحقیق درس قبلی رو فهم میکنید یه بحث بود ذیل مضارع عربی، ذیل ماضی عربی، در حالی ذیل ماضی عربی نیست. چون بحث ماضی مطرح شد گفتم تو فارسی ما چه ماضی ها داریم، خب اون معانی فارسی ماضی رو چجوری بیان میکنن؟ بعضیشو مفعول مضارع میگن، اشکالی نداره. اون معادلای فارسیشو میان تو عربی مفعول مضارع میگن، مثل کان یذهب، چه اشکال داره؟ چون اونجا بحثمون این نبود که بخوام در مورد فعل‌های ماضی صحبت کنیم تو اون مطالعه تحقیق. بحثمون میگم مثلا نقطه شروعمون زبان فارسی بود. حالا باز یه گفتگویی بکنید با دوستان اگر حل نشد در خدمتم. خب سوال دیگه نبود. بود؟ بله بفهمید. خب مثلا خب اینو تو مطالعه تحقیق گفتیم دیگه. دو جور آها از جهت ساختاری این پرسید، نه این دو تا کلمه است، یه لمه به اضافه یذرب. آره داریم در مورد فعل صحبت میکنیم. اینجا الان یک یذربی داریم که معنای گذشته میده و الان این حرف دیگه، این حرف و این فعل، این یذرب به خاطر وجود لم معنای گذشته میده. برخلاف اینجا نمیگیم یذهب به خاطر کان معنای گذشته میده، اینجا یذهب همچنان معنی حال آینده، این معنی حال میده. یه جور کنه او به خاطر حرف بودنشه دیگه، حرف همیشه اثرش روی بعدی مشخص میشد. آره یعنی معناش رو میریزه رو بعدی، میکشونه معناش رو به بعدی، به خاطر همش میگن جر دیگه. ساختار، تو ساختار نگی، تو معنای کلمه. یعنی اینجا لم اومده معنای یذرب رو عوض کرده. آره حالا اون که اتفاق اعرابی افتاده ممکنه این اتفاق نیفته دیگه، حالا یه جایی هم ممکنه اتفاق نیفته، ولی اینجا الان همین اتفاق افتاده، لم اومده ساختار، چون به اون ساختار میگن اعرابش رو در واقع ساکن کرد، ساختاره همچنان واحده، ولی کاری که کرده اینه که معنا رو عوض کرده، برخلاف مثال دوم که اینجا معنای یذهب عوض نشده. آخرین سوال، ازا با اس فهم میکنه تو نحو میخونی؟ خب آقای قلعه‌ای حله. خیلی خب من جلسه رو تمام کنم، میخواستیم از درس هفتم هم بخونیم و تمرین هم بکنیم، فرصت نشد. انشالله فردا ظاهرا قرار شده تو ساعت کلاس ساعت 7 باشه، انشالله در خدمت دوستان هستیم. دوستان حتما این درس هفتم رو بخونن، درس سختی نیست. از بعد این درس دیگه ما کار لغتمون هم کم کم شروع میشه، لذا دوستان اگر الوسیط دارن که دیگه از اون جلسه شنبه بیارن، اگر ندارن قیمتش یه مقدار بالا رفته، 100 و خورده تومنه و دیگه ما نمیگیم بخرن، لذا PDFش رو، آره PDF یا نرم افزارش رو میفرستم خدمت دوستان دانلود کنن، و لذا از اون جلسه بعدش دیگه کسانی هم که حالا ندارن به صورت فیزیکی حتما باید یا تو گوشی یا بالاخره تو لپتاپ همراه خودشون باشه، نیاز داریم به در واقع الوسی. چی رو؟ کتابا رو؟ کتابا همی دارن، خود انتشارات حوزه داره، نمیدونم پاساژ قدس داره، فقط گرونه دیگه، 100 نمیدونم آخرین قیمتش فکر میکنم نزدیک 190 تومن اینا بود. آره تک جلد 1000 چی؟ شاید بتونید دست دوشو پیدا کنید. بفهمید کلاس تمام. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجك.